دوستان عزیز، راهپیمایی مردمی یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، یاوران رهبری با حضور دسته‌های عزاداری و اقشار مختلف مردم و اهالی شمیرانات، امروز چهارشنبه 13 مهر ماه 1401 هجری خورشیدی ساعت 15:30 از میدان تجریش آغاز میشه و ساعت 17 در میدان چیزر هم خاتمه خواهد یافت. در خدمتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و دعوتو میکنم در ادامه با ما همراه باشید با برنامه بعدی خورشید سامرا.
خورشید سامرا،
در فصل شهادتت خزانم، گفتن ز غمت نمیتوانم. آهنگ غریبی تو مولا، آتش شده پای استخوانم. تنها نه به عشق اتفاقی، از دید سرشک خون روانم. آغاز میکنم با نام و یاد خداوند قادر و متعال. سلام خانم آقایان، شنوندگان فرهنگی و فرهیخته شبکه‌ی رادیویی گفتگو، افتخار خواهیم داشت دقایقی از طریق امواج رادیو مهمان خلوت ارزشمند شما سروران عزیز و محترم باشیم. از جانب خودم و سایر همکارانم در شبکه رادیویی گفتگو شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خب به این بهانه از دو مهمان بسیار عزیز و محترم دعوت کردیم همراه و همدل باشن با ما در این برنامه و مشارکت بکنن در تهیه این ویژه برنامه. جناب آقای دکتر عباس تقویان و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا دهدست. جناب دکتر تقویان، خدمتون سلام و وقت بخیر عرض میکنم. سپاسگزار از اینکه دعوت ما رو اجابت کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و عزیزان دخیلی در این برنامه سلام عرض میکنم و به مناسبت رحلت و شهادت جانگداز امام حسن عسکری این زایعه مؤلمه رو خدمت شنوندگان فرهیخته این برنامه تسلیت عرض میکنم. در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. همراهان عزیز، این تذکر رو هم بدم که جناب آقای دکتر دهدست به شکل تلفنی با ما همراه خواهند بود. خب تا زمانی که ارتباط ما با ایشان برقرار بشه، من بحثم رو با جناب آقای دکتر عباس تقویان آغاز میکنم. آقای دکتر تقویان، به هر حال پرداختن به یک همچین موضوعی میتونم عرض بکنم که دامنه وسیعی است، موضوع بسیار بسیطی هست و مجال ما متاسفانه بسیار تنگ. حالا در این مجال تنگ هم بنده تلاش خواهم کرد که تا اونجایی که امکانش هست به ابعاد مختلف زندگی امام حسن عسکری بپردازیم. در آغاز شایسته هست که شمه ای از زندگی شخصی ایشان و ابعاد در واقع شخصیتی امام حسن عسکری رو حضرت عالی بفرمایید برای شنوندگان ما که در ادامه بنده با طرح سوالات کلیدی تری بحث رو ادامه بدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که شنوندگان عزیز برنامه استحضار دارند، امام حسن عسکری سلام الله علیه، امام 11 ما شیعیان، دوران کودکی خودشون رو در مدینه سپری کردند و به همراه پدر بزرگوارشون به نوعی مجبور به هجرت به سامرا و به عراق و بغداد شدند. ایشان مانند پدر بزرگوارشون و همینطور جد بزرگوارشون یعنی امامین همامین، امام هادی و امام جواد علیه السلام از عمر کوتاهی برخوردار بودند. ایشون 28 سال بیشتر در واقع عمرشون نبود و در واقع در سن 22 سالگی به امامت رسیدند و 6 سال هم در واقع یا حدود 7 سال دوران امامتشون طول کشید. در سال 232 امام علیه السلام به دنیا آمدند و از ناحیه پدر که خب پدر بزرگوارشون ابن الرضا امام هادی سلام الله علیه و از ناحیه مادر هم مادرشون بانوی بسیار پرهیزکار و پارسا بودند به نام مشهورشون البته حدیثه بوده، نام شریفشون و مشهورشون حدیثه بوده و البته نام سوسن هم داشتن و حضرت نرگس خاتون در واقع همسر بزرگوار امام حسن عسکری بودن و مادر امام زمان سلام الله علیه. عرض کنم که امام علیه السلام در دوران در واقع خلفای بنی عباس زندگی می کردند و مشخصا دوران خلافت سه خلیفه عباسی رو تجربه کردن، معتز و مهتدی و معتمد، در واقع المعتمد بالله عباسی که در واقع مشخصا در عرض کنم که سنه 257 به خلافت رسیدند، عرض کنم که و خلافتشون البته بعدن امتداد پیدا کرد، امام رو در سال 260 در حقیقت به زهر مسموم کردن و به شهادت رسوندن که البته ماجرای در واقع شهادت امام علیه السلام. امام عسکری عرض کنم که تحت فشار فراوانی بودن در زمان حیات خودشون و اساساً میخوام به این نکته شنوندگان عزیز رو توجه بدم که ائمه ما هر چقدر به دوره امام عصر علیه السلام نزدیکتر میشن کار برشون سختتر میشه. این امام بزرگوار کل دوران امامتشون رو در سامرا و در محله‌ای که همه میشناسن دیگه، شنیدیم، در محله العسکر که یک منطقه در واقع نظامی و پادگان نظامی در واقع خلفای عباسی بوده است.
مثلا لشکر هم میشه دیگه.
بله اصلا عسکر بره بله. یعنی لشکر بره. بله. در اون منطقه در واقع زندگی میکردن، تحت نظارت بودند و با توجه به این که دستگاه خلافت هم میدانست، در اجمالا میدانست که از خاندان رسالت و آل البیت در واقع مهدی امت از در واقع ظهور خواهد کرد و از در واقع این خاندان فردی ظهور خواهد کرد که در حقیقت جلوی ظلم و جور و ستم رو خواهد گرفت و اون روایت معروف رو هم شنیده بودن که یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملع الظلم و جورا، این رو اجمالا می دانستند، لذا می خواستن هر جور شده امام رو تحت مراقبت داشته باشند که اگر از ایشون در واقع فرزندی به دنیا آمد یه جوری خلاصه این فرزند رو از بین ببرند. امام حسن عسکری از همون اوان زندگی شریفشون و در زمان کودکی جلوه های کمال معنوی عجیبی در این کودک دیده شد که در تاریخ حکایات مستند و در واقع عبرت آموزی رو از این بزرگوار نقل میکنند که خوب حالا من به یه موردش اشاره بکنم.
بله خواهش میکنم. بله بفرمایید، چون ظاهرا ما ارتباطمون با جناب دکتر دهدستم برقرار شده و بعد از اون بحث
خواهش میکنم این رو کوتاه عرض میکنم بعد ان شاء الله در خدمتتون هستیم که میگم در کودکی امام علی السلام شخصی امام رو میبینند، ظاهرا سن کمی هم داشتن، امام 4 5 سالشون بوده و در جمعی از در جمع کودکان و بچه‌ها حضور داشتن. امام ظاهرا حالت محزونی داشتن و گریه میکردن. این شخص فکر میکنه که خب امام چون کودکه این گریهش ناشی از این است که مثلا احتیاج به چیزی داره، مثلا اسباب بازی چیزی میخواد و رو میکنه به امام، همین رو عرض میکنه، میگه که اگر چیزی میخواین براتون بیارم، اسباب بازی چیزی. امام میفرماید که در همون سن 4 5 سالگی میفرماین که ما برای بازی کردن خلق نشدیم. این راوی یا سائل میگه که پس برای چی خلق شدیم؟ امام میفرمایند که برای علم و حکمت. بعد میفرمایند که یعنی سائل عرض میکنه که مرادتون رو بیشتر توضیح بدید. حضرت این آیه شریفه رو میخونن که افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. سائل تعجب میکنه، میگه که شما به نظر من یک کودک کم سن و سالید و گناهی ندارید که بخواید در واقع بحث این بحث رو مطرح بکنید. امام میفرمایند که اینجا خیلی جالبه، میفرمایند که من مادرم رو دیدم، یه روز دیدم مادرم چوب‌های کلوفتی رو میخواد در واقع آتیش روشن بکنه و چوب‌های کلوفتی رو روشن بکنه و دیدم که برای روشن کردن این چوب‌های کلوفت از چوب‌های خیلی نازک استفاده میکنه که این در واقع آتیش رو ایجاد بکنه و من پیش خودم فکر کردم که نکنه من که کودکم احیانا مانند اون چوب‌های نازک باشم. این رو ما از این منظر میتونیم ارزیابی بکنیم که امام علیه السلام میخوان بفرمایند که انسان در هر مرحله از دوران زندگی خودش میتونه تاثیرگذار باشه و عرض کنم که کارهای کوچک میتونه جمع بشه و انبوهی از این کارهای کوچک کارهای بزرگتر ما رو بسازه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر دهدست، خدمت از سالی سلام عرض میکنم و سپاسگزار از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید در این ویژه برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم ایام رو خدمت حضرت عالی جناب آقای افشار
زنده
و برادر بزرگوارم حضرت آقای تقویان و همه شنوندگان بزرگوار تسلیت عرض میکنم و آمادم که دقایقی رو از ادب کنم خدمت.
خواهش میکنم، شما بزرگوار هستید. خیلی متشکرم. من از آقای دکتر تقویان درخواست کردم که شمه ای از زندگی در واقع شخصی امام حسن عسکری رو عرض کنم که روایت بکنن برای شنوندگان عزیز ما. خب حالا بعد از این آقای دکتر میخوام وارد بحث‌های خیلی کلیدی تر بشم. اون چی که در آغاز شایسته است و به ذهنم میرسه که طرح بکنم، دادن تصویری از زمان بسیار حساس و متلاطم حیات امام حسن عسکری و پدر بزرگوارشون امام هادی علیه السلام هست. من حالا اگر بحث رو یک نگاه کلانتری بخوام بهش داشته باشم، میخوام عرض بکنم تفاوت بسیار عمده و فاحشی که میان نوع حکومتداری بنی امیه و بنی عباس وجود دارد این است که همونطور که شنوندگان عزیز ما هم میدونن، بنی امیه روششون روش بسیار خصمانه بود، آشکارا بود، اما بنی عباس به هر حال به دلایلی تغییر موضع میده و من فکر میکنم که نقطه عطف این ماجرا هم توسط مأمون عباسی کلید میخوره با اون دعوت اجباری که از امام رضا علیه السلام به عمل میارن و ایشون ناگزیر میشه که در مرو سکونت بکنن. حالا امام گذشته از اینکه این تهدید رو تبدیل به فرصت میکنه، میخوام عرض بکنم که این شیوهی که مأمون اتخاذ میکنه ظاهرا به عنوان یک رسم در میاد و دیگر خلفای عباسی هم سعی میکنن که همین نوع سیاست رو پیش بگیرن، یعنی از در مصالحه و دوستی وارد بشن، ائمه رو نزدیک خودشون نگه دارن و به زعم خودشون کنترل لازم رو روی ائمه داشته باشن در قطع کردن ارتباط با شیعیان و هدایت اونها و سایر مسائل به هر حال سیاسی و اجتماعی که رقم میخوره در روزگار. این به هر حال بحث بسیار عمیق و کلیدی است. آقای دکتر، من تقاضا میکنم که از دالی هم دیدگاهتون رو بفرمایید در این باره تا انشالله من در ادامه بحث در خدمت آقای دکتر تقویانم باشم در همین باره.
خواهش میکنم. من برای اینکه یه تصویر کوتاه و مختصری از زمان حضرت امام عسکری علیه السلام به دست بدم،
بله،
قبل از اینکه این مطلب رو عرض کنم یه تذکر کوچک عرض میکنم و اون این است که بنی امیه با اون رفتارهای خشونتبار خودشون دشمنی خودشون رو به طور علنی با بنی هاشم اعلام میکردن، تقریبا همشون میگفتن و تا اونجایی که دستشون میرسید ماجراهایی مثل ماجرای کربلا رو اجرا میکردن،
بله،
و به اون افتخار هم میکردن، میگفتن ما کشتیم، ما این کار رو کردیم. معمولا اینگونه بود،
بله.
ولی وقتی عباسی ها روی کار آمدن، بنی العباس، اونا شیوهشون شیوه دیگری بود. مثلا در تواریخ ما دارد، حتی در روایات ما دارد که وقتی میخواستن ائمه ما رو صدا کنن میگفتن که پسر عمون نظر شما در این باره چیه؟ جالبه، حاکمانی بودن که اهداف پلید خودشون رو اجرا میکردن اما در ظاهر میگفتن شما پسر عموی ما هستی، چون اینا جد بزرگشون عباس عموی پیامبره،
بله،
و در مقابل فرزندان رسول الله مثلا مأمون به امام رضا میگفت پسر عمو، یا هارون به موسی بن جعفر علیه السلام میگفت پسر عمو. و برای مثال وقتی حضرت رضا علیه السلام رو به شهادت رسوند مأمون، خودش در تشییع جنازه حاضر شد و دستار از سر بر می داشت و جلوی مردم حزن و غم خودش رو نشان می داد.
بله.
این بازی و نقش منافق گونه در مقابل مردم بود، اما نتونست جلوی همه حقایق رو بگیره. این تذکر ابتدایی من عرض کنم که بنی العباس این گونه بودن.
بله.
اما شرایط زمان امام عسکری به گونه ای خطرناک و خفقان آور بود که واقعا از حد گذشته بود. کار به جای رسیده بود که دستگاه ستم پیشه بنی العباس از زمان متوکل به بعد این شدت ها و حدت ها رو زیاد کردند و تصمیم گرفتن که امام رو با پدر بزرگوارشون بیارن به سامرا یا همون سرمنرعا. حضرت هادی با امام عسکری رو به اجبار آوردن اونجا برای دو کار. اول نقطه خوبی شما فرمودید، برای اینکه تحت کنترل خودشون قرار بدن امام هادی و امام عسکری رو، و دوم اینکه از رابطه اونها با شیعیان، با مردم، با توده مردم جلوگیری کنن.
بلی.
من گمان میکنم این نکته خیلی نکته لطیفی است، یعنی بریدن رابطه عموم مردم با امام و جلوگیری کردن از اون یکی از اهداف مهم و بزرگه.
بلی.
من برای مثال یه نکته ای رو که در تاریخ زندگی حضرت عسکری هم هست عرض میکنم به طور مختصر. و اون این است که چون امام رو در یک منطقه نظامی یا به قول امروز پادگان بسیار وسیعی به نام عسکر نگهداری میکردن و دسترسی به امام کار بسیار مشکلی بود، و برای همین هم به امام عسکری گفتن، یعنی محصور شده و گرفتار در منطقه نظامی و عسکر. شما ببینید مثلا یکی از اصحاب نامدار امام وقتی میخواد با امام عسکری علیه السلام رابطه برقرار کنه، بیاد امام رو ببینه، نامه بده و جواب سوالاتش رو بگیره از امام عسکری، هر کاری میکنه میبینه نمیتونه وارد این محدوده بشه و امام رو ملاقات بکنه، مجبور میشه یه مقداری میوه رو درون یک سینی قرار بده بگذاره روی سرش و به عنوان یک فروشنده دورگرد بیاد در کوچه ها و خیابان ها داد بزنه، میوه فروشم یه مقداری خیار و میوه های دیگه، تا بیاره پشت پنجره اتاق منزل امام عسکری، اونجایی که امام رو در محاصره قرار داده بودن، و اونجا چند بار داد بزنه، امام تشریف بیارن کنار پنجره، به بهانه خریدن میوه یا نگاه به این میوه ها نامه ای رو از زیر میوه ها در بیاره و بده به امام عسکری، و دفعه بعد که میاد جواب این نامه رو بگیره. یعنی وضعیت سیاسی حاکم بر جامعه اون زمان این بوده.
بله.
که نظام به حاکمیت میخواسته از دسترسی و ارتباط امام عسکری با عموم مردم به طور عام و با اصحاب و یاران اون حضرت به طور خاص جلوگیری کنه.
که البته آقای دکتر، حالا گذشته از این مسئله، میخوام عرض بکنم که اتفاقا این سیاستی که خلفای عباسی در پیش میگیرند به نوعی، میخوام عرض بکنم البته به نوعی مد نظر خود امام حسن عسکری هم بوده، به دلیل اینکه مقدمات غیبت فراهم بشود و اتفاقا غافل بودن خلفای عباسی از این مسئله.
در نکته بعدی
میخواستم، بله ان شاء الله، من اگه اجازه بفرمایید ما به جهت اینکه یه مقداری فضای بحثمون هم تلطیف بشه حاصلی بگیریم، بعد از اون بحثمون رو ان شاء الله در همین رابطه ادامه بدیم. جناب دکتر طهریان عزیز، عرض کنم که آقای دکتر به نکته بسیار ظریف اشارت فرمودند و بنده نکته‌ای رو که ایشون اشارت فرمودند و بسیارم حائز اهمیت هست، میخوام در قالب سوالی خدمت شما طرح بکنم و اون که به هر حال خلفای بنی عباس تلاش می‌کردند که ارتباط بین طیف‌های مختلف جامعه، حالا چه طبقه خواص چه عامه مردم، رو با امام قطع بکنن. سیاستی بوده که حتی در زمان مأمون عباسی هم در به اصطلاح نهان کاملا قابل رصد هست که چنو سیاستی رو در پیش میگیره. حالا تفاوتی که از کنم میتونیم قائل بشیم بین روزگار زیست امام رضا علیه السلام و امام حسن عسکری و پدر بزرگوارشون امام هادی علیه السلام این هست که اتفاقا این نوع سیاستی که در پیش گرفته میشود به نوعی مورد نظر وجود نازنین امام حسن عسکری هم هست، به دلیل اینکه اذهان مردم رو برای زمان غیبت فرزند گرامی خودشون آماده بکنم. و اتفاقا این دقیقاً نکته ایست که فکر میکنم که زمامداران عباسی از اون غافل هستند.
بله همینطوره. عرض کنم که در پاسخ به سوال از سالی من عرض میکنم که خلفای عباسی اقدامات متنوع و متفاوتی رو برای کنترل امام علیه السلام انجام دادند که من میتونم فهرستوار به اون اقدامات اشاره بکنم که همونطوری که جناب علی فرمودید امام علیه السلام از این در واقع اقدامات به ظاهر سلبی نهایت استفاده رو به عمل آوردن و از این تهدیدات فرصت‌های طلایی رو درست کردن برای خودشون. اون اقدامات به طور عمده اینها بود: یکی بحث در واقع قطع ارتباط مردم با امام بود و سختی ملاقات با امام علیه السلام، اما امام از طرق و ابزارهای گوناگون استفاده می‌کردن که ارتباط خودشون رو از اون طیف خاص اطرافشون در واقع اولا با اون خواص و اون طیف مخاطبان اصلی برقرار بکنن و اونها هم به طور شبکه‌وار با سایر اقشار و سطوح مردم ارتباطشون رو در واقع برقرار کردند. مثل فرض بفرمایید که عثمان بن سعید که از خواص امام علیه السلام بودن و بعدم ایشون به عنوان اولین نایب امام زمان هم در حقیقت معرفی شدن و بعد پسر ایشون محمد بن عثمان بن سعید عمری. اقدام دوم خلفای عباسی این بود که در این حال شیعیان رو کاملا سرکوب بکنن. اقدام سوم این بود که امام رو در شرایطی قرار بدن که کاملا اعمال حضرت رو تحت مراقبت و نظارت و کنترل خودشون قرار بدن و بهترین راه این بود که امام رو در حبس قرار بدن. البته امام یه مدتی هم در زندان بودن، یه مدتی هم به صورت در واقع زندگی عادیشون رو در واقع حالت محصوریت و حبس سپری می‌کردن. عرض کنم که نکته‌ای که من اینجا می‌خوام عرض بکنم این است که امام حسن عسکری علیه السلام یک شبکه ارتباطی سیاسی اجتماعی گسترده رو فراهم کردند و خودشون رو در واقع با بوم‌ها و جغرافی‌های مختلف کاملا مرتبط کرده بودند. به عنوان مثال ابراهیم ابن عبده رو به عنوان نماینده خاص خودشون در شرق ایران و مشخصا در منطقه نیشابور قرار داده بودند که با مردم اون سامان از طریق
ابراهیم ابن عبده نیشابوری
بله مرتبط بودند. در خود سامر را عرض کنم که مبارک رو به عنوان نمایندهشون قرار داده بودن که اخبار اطلاعات رو از طریق ایشون می بردند و باز می آوردن، یا اگر سوالاتی بود نامنگاری هایی بود. البته همونطوری که آقا اشاره کردن طبیعتا در سر و خفا و با شیوه های در واقع مختلف این کار صورت می گرفت. ایجاد ارتباط با امام واقعا مشکل بود، حتی در تاریخ نقش شده گاهی مثلا امام علیه السلام اگر به نوعی موفق می شد برای انجام یک کار اضطراری از اون منطقه خارج
بشه، روزهای خاصی در هفته که فکر میکنن دوشنبه و پنجشنبه باشه، ایشون به دربار خلفای عباسی میرفتن، یعنی رو به عنوان
خودشون معرفی میکردن،
معرفی میکردن، یعنی رو اعلام حضور بود. اما باز میخوام نکته اینجا عرض بکنم، نکته بسیار ظریفی هست، اونم این هست که اتفاقا امام از این مسیری هم که عبور میکردن به شیعیان عوام و خواص بسیار تأکید میکردن که ارتباط مستقیمی با امام نداشته باشن، اولا برای حفظ جانشون، رعایت مسائل امنیتی، دوم که این هدف بسیار والایی که من فکر میکنم امام حسن عسکری علیه السلام دنبال میکردن. و میخوام باز تأکید بکنم و عرض بکنم که آقای دکتر، عوام و حتی بسیاری از نزدیکان امام، شاگردان امام هم، جالب است که به غیر از یک تعداد معدودی عرض کنم که این جناب عثمان بن سعید،
بله
عرض کنم که و جناب عبدوی نیشابوری که حالا ما پیرامونی صحبت کردیم، سایرین هم به نوعی انگار که قادر به درک و دریافت یک همچین سیاست ظریفی از طرف امام نبودن.
همینطوری که میفرمایید، بله. عرض میکردم که امام این در واقع شبکه رو به این شکل حفظ کردن، یا مثلا فرض کنید ابراهیم المهزیار رو که شنوندگان ما همه اسمش رو شنیدن، بله. ایشون هم یکی از خواص نزدیک به امام بودن، در منطقه خوزستان کارهای رو انجام میدادن، یا احمد ابن اسحاق اشعری در قم، یعنی در همه در واقع مراکز مهم اون زمان امام علیه السلام نمایندگان رو داشتن و این ارتباط رو برقرار میکردن. امام علیه السلام اسناد و نامه ها رو عرض کنم که به اشکال مختلف سری برای معتمدین خودشون میفرستادند، و حالا حکایات خیلی جالبی هست که به نمونش هم حاج آقا اشاره کردن،
بله.
بنده به این نمونه دیگه اشاره میکنم، و اون است که امام خدمت کاری داشتن و خدمتگزاری داشتن که امام علیه السلام نامه هایی رو در واقع در درون تنه چوب کلفت جاسازی کرده بودند که این رو این خدمتکارشون به مقصد برسونه و به اون در واقع مخاطبان هدف برسونه، و این خدمتگزار که چوب رو خود ایشون هم مطلع نبود، یعنی امام حتی به خدمتگزارش هم نفرموده بودن که در واقع این چوب حاویه یه همچین یه بسته ای هست. ایشون میره و بعد تو راه اتفاقی براش میفته، این چوب حالا یا میفته یا به جای اصابت میکنه و از وسط باز میشه و این نامه ها در واقع آشکار میشه،
بله.
نامه ها رو ظاهرا امام به عثمان بن سعید نوشته بودن، و وقتی این اتفاق میفته عرض کنم که تازه این خدمتگزار متوجه میشه که امام واقعا به چه اشکالی در حقیقت این پیام‌های خودشون رو منتقل به در واقع مخاطبان خودشون میکردن. نکته بعدم این است که همونطوری که اشاره فرمودید، از در واقع محورهای بسیار اساسی و مهم قابل بحث در زمان امام علیه السلام مسئله معرفی در واقع جانشین بعد از خودشون هست، یعنی مسئله معرفی وجود اقدس امام زمان علیه السلام و بستر‌سازی و زمین سازی برای امامت امام علیه السلام هست. خب مستظر است این که همه امامان ما قبل از امام حسن عسکری به تدریج تلاششون بر این بود که مردم رو برای پذیرش امر غیبت امام زمان آماده بکنن، به ویژه بعد از دوره امام رضا علیه السلام، امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیه السلام تلاششون بر این قرار گرفته بود. و عرض کنم که در واقع سال 260 که امام حسن عسکری به زهر معتمد عباسی در واقع مسموم شدند، قبل از آنی که به شهادت برسن، عرض کنم که به انها و اشکال مختلف معرفی کرده بودند امام زمان رو به اطرافیان و خواص خودشون. اگرچه این کودک در واقع کم سن و سال که در زمان شهادت پدر بزرگوارشون 5 سال بیشتر نداشتن، در حقیقت از دیدگان مردم عادی در واقع به حساب مخفی بودند و فقط خواص و خصیصین امام حسن عسکریشون رو زیارت میکردن، ولی امام به همونها اطلاع داده بودن که در حقیقت جانشین بعد از خودشون عرض کنم که ایشون هست، و
سنشون رو اعلام کردن که اولین نشانش در واقع زمانی است که برادر امام حسن عسکری جعفر کسرا،
بله، جعفر کسرا ماجرایی در واقع نماز میت خواندن، بله، هم که مشخصه،
بله، نشانه اول بوده در،
بله، جعفر کسرا می‌خواست این کارو بکنه که کنار زدن و امام علیه السلام نماز رو اقامه کردن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر. اجازه بفرمایید که ادامه بحث رو با جناب آقای دهدست داشته باشم. آقای دکتر دهدست، عرض کنم که حالا بحث بسیار جذابی هست، گذشته از یک روایت تاریخی صرف، من خیلی علاقمند هستم که ما با ظرافت بیشتری به قضیه نگاه بکنیم، به کنه مسائل ورود بکنیم. به هر حال رادیو گفتگوست و طبعش اینطور اقتضا میکنن. عرض کنم که ایجاد سازمان وکالت یکی از کارهای بسیار حائز اهمیتی است که امام حسن عسکری به خوبی اون رو در زمان حیات خودشون مدیریت میکنند. هرچند که ایجاد سازمان وکالت رو عرض کنم که میتوانیم از دوران امامت امام صادق علیه السلام در واقع رصد بکنیم، اما اونجا که مسلم هست در زمان امام حسن عسکری به شکوفایی میرسه، به بلوغ میرسه، نظاممندتر میشه. حالا یکی از فوایدی که دارد آقای دکتر دهدست این است که در اون خفقان بسیار شدید، اولا رابطه عموم مردم با امام عصر خودشون قطع نشده و غالبا امام فرمایشات خودشون رو، رهنمودهای خودشون رو در آثاری که مکتوب میکنن از طریق وکلایی که دارن در سراسر جوامع اسلامی که در اون زمان بر صورت بسیار هم گسترده هست میرسانن. این ارتباطی است که قطع نمیشه، و این گستردگی در واقع تعالیم امام علیه السلام هست. جاهایی مثل بیهق و سمرقند و